أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم خجسته میلاد چهارمین امام و پیشوا وجود مقدس امام سجاد زین العابدین و امام العارفین حضرت علی بن حسین علیه السلام، شخصیتی که اگر او و عمش زینب در حادثه عاشورا نبودند کربلا به فراموشی سپرده شد. به امروز نام و نشانی از حادثه غنبار عاشورا در فضای جوامع اسلامی وجود نداشت. خطبه های غراء او و عمه سادات حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیهما طوفانی به پا کرد که تا تاریخ باقی است این طوفان به خاموشی نمی گراید. امیدواریم که خدای متعال بر ما منت نهد، ما پیرو خوبی برای امامان و پیشوایانمون باشیم که سید و سالار شهیدان، که قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس و چه وجود مقدس امام سجاد زین العابدین و پیرو راه اونها بودن یک شناخت اونهاست، دو محبت فرزیدن به اونهاست و نتیجه شناخت و محبت در اطاعت از دستورات اونهاست. اونگونه که صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در پاسخ اون بانویی که از طرف شوهرش آمده بود که آیا ما شیعه شما هستیم یا نه، حضرت فرمود که شوهرت بگو که آیا در بایدها و نبایدهای ما همراه ما هستی یا نیستی. اگر به بایدهای ما ترتیب اثر میدهی و از نبایدهای ما صرف نظر میکنی شما از شیعیان ما هستید و الا فلا. انشاءالله امیدواریم که در مسیر راه اهل بیت نلغزیم و در این فتنه های آخر الزمان که در حقیقت لغزشگاه های عجیبی است برای عده‌ای که توان مقاومت در مقابل این لغزشگاه ها ندارند، ما استوار بمانیم و از دین و مقدساتمون دفاع کنیم. خب دیروز ما بحثمون محضر شما سروران بزرگوار به اینجا رسید که جماعتی خواسته بودن مسئله دور را برطرف کنن، دوری که علم بهیز متوقف بر اکمال تسع سنین بود و اکمال تسع سنینم متوقف بر علم به حیض بود. خب مرحوم آیت الله حکیم فرمودند که نه، این راهکاری که شما ارائه می دهید این راهکار ما را نمی تواند از دور خلاصی بخشد. علاوه بر این که عرض شود ممکن است این مطلب گفته بشود، ایشون فرمود که ادله صفات، چون خواستن از ادله صفات مسئله علم بهیز را درست کنن و اگر علم بهیز آمد بگن مسئله اکمال تسع سنین هم محقق بفرمایید شده است. ایشون فرمودن ادله صفات فقط در ظرف تحقق بفرمایید بلوغه، یعنی اگر این صفات مطرح شده حار بودن، با قوت دفع شدن، اسود بودن، غلیظ بودن و امثال ذلک، اینا صفاتی است در ظرف تحقق بلوغ. یعنی موقعی که بلوغ تحقق پیدا کرده باشد اگر این صفات دارا باشد اون خون، اونجا می شود حکم به حیض بودن کرد. عرض شود خدمت شما بین که زیرا این ادله استفاد نسبت به ظرف عدم بلوغ اطلاقی ندارند که ما بگیم خود اینها معرف بلوغ هستند. نه، بلوغی باید باشد عرض شود خدمتون تا اگر زن خونیدی سبیه و دختر بچه خونیدید، ما این خون را حمله بر نفرمیده حیض بودن. لذا با شک در بلوغ ایشون فرمودن مجالی برای رجوع به صفات نیست. بعد یه نکته فرمودن و اون نکته امروز ادامه اون صحبت میکنیم. فرمودن بلکه میتوان گفت استصحاب عدم بفرمیده حیض جاری میشود. یعنی روزی بود روزی نبود، این دختر و این سبیه حائض نبود، متصف به صفات حیض نبود. الان شک میکنیم که با دیدن این صفات این زن حائض شد یا نشد، استصحاب عدم حیض جاری میشود که دم مرعی یعنی خونی که دیده شده از موضوع ادله صفات حیض خارج میشود. بنابراین این هم تا اینجا. حالا اجازه بفرمایید یه لحظه محضر عالمان دین هستیم. خود مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه عرض شود اشکالی میکنن به تمسک به استصحاب که دیروزم در پایان درس محضر مبارک دوستان یه اشاره تمایی داشتیم. حالا خوشبختانه خود ایشون در این حال که در نقد این جماعت که خواستن مشکل دور را برطرف کنند از باب استصحاب عدم حیض وارد شدن، خود ایشون میفرماید که مخالفت دارد تمسک به استصحاب با اطلاق نصوص اوصاف. میگه نمیشود اگر ما نصوصی داریم و این نصوص دارای اطلاقی بفرمایید هستن، مقصودش از نصوص کدام نصوص بود؟ همین روایات چارگانهی که محضر شریف سروران عزیز عرض کردیم. عرض شد خدمتون اینجا دیگه جایی باقی نمیماند. یعنی موقعی که ما نص داریم، دلیل لفظی داریم، در فرض دلیل لفظی و تمسک به اطلاق در دلیل لفظی نوبت به بفرمایید استصحاب اصلون بفرمایید عملیون. و اصل عملی را بزرگان و فضلای معاصر ما دیدن که در جایی ما میریم سراغ اصول عملیه که دستمون از فرمیدار ادله خالی باشد. اگر از ادله دست ما خالی بود، شارع مقدس راهکار برای ما قرار داده. در بعضی از موارد به احتیاط مراجعه میکنیم، در بعضی از موارد بفرمایید به براءت مراجعه میکنید، در بعضی از موارد بفرمایید به استصحاب و امثال زاده. به اصطلاح اصول عملیه اون چارتایی که هست که از شرف خدمتون مراجعه میکنید. حالا اجازه بفرمایید آقای حکیم، من عروض گفتم که دیگه حرفا رو نزنید. گفتم چی گفته بودم که این حرفا نزنید؟ گفتم ایشون کر و فر دارن. بله، با پایین بالا میکنن. گاهی به یه مرزی ما را میرسونه که یقین پیدا میکنیم این نظر نهایی ایشونه. یه مرتبه 180 درجه از نظرشون برمیگردن. ما آدرس اون روز دادیم که دیگه این چه آقا؟
روش مرحوم شیخ انصاری.
گفتم خدمتون بله، قصه نماز جمعه شیخ انصاری را مطرح کردم. یه بار دیگه شما نبودید ظاهرم. بله بله، یه بار عرض کردیم خدمتون شیخ انصاری تازه از دسفول رفته بودن، البته دروسی را در دسفول خونده بودن، شاید سطحشون رو خونده بودن، رفتن عتبات عالیات حالا نجف یا کربلا با پدرشون بودن در محضر یکی از بزرگان اونجا. اون بزرگ میخواست اینو بالاخره وارسی کنه که تا چه مقدار از فضل علمی برخورداره در رابطه با وجوب یا حرمت نماز جمعه، وجوبم تازه وجوب تأخیری یا وجوب تعیینی. آقا دیدم این شیخ مثل یه پهلوان وارد بحث شد، یه بار استدلال میکنه اون چنان موشکافانه و دقیق که نماز جمعه در عصر غیبت بفرمایید ها واجب. خب استاد گفت آفرین. گفت لکن فی هازل استدلال اشکال. یا الله چه اشکالی؟ استدلال کرد در رد وجوب نماز جمعه. گفت لکن فی هازل ایزن اشکال. حاجا باور کنید در نقل این مطلب اونچنان زیبا نوشتن که شیخ مثل موم تو دستش بود استدلال بالا پایین میکرد و این استاد بزرگ یا اون مرجع تقلید بزرگ به این پدر گفت واجب است که ایشان در اینجا بمانند و ادامه تحصیل بدن، آینده این شخص آینده بسیار روشن است. و موندن و شدن شیخ
انصار.
خب اون کردن و دفن شدن بغل در حضرت امام علی.
شما بوده این موقع؟
ما دیدیم قبرشون
پاک. آه قبر دیدیم.
خدا تو فکر بده.
آفر. به عبارت دیگر جناب مرحوم آیت الله حکیم حرفشون اینه، میگه در جایی که ما دلیل داریم نباید سراغ
اصول
استصحاب بریم به اصول اولیه مراجعه. لذایشون فرمان بله بله. چی بله؟ در فرض علم به عدم بلوغ و اکمال تست، در فرضی که علم داریم به عدم بلوغ و عدم اکمال تست سنین، که در اون صورت آدم علم پیدا می کند که دم موضوع حکم شرعی بفرمایید نیست. یعنی اگر یقین پیدا کردیم که اکمال تست سنین نشده است، قطعا خونی که وجود دارد این خون بفرمایید موضوع حکم شرعی واقع نمی شود. ایشون می فرماید در اینجا حرف ما این است، در فرضی که علم داریم به عدم عرشبت بلوغ و عدم اکمال تست که نتیجهش علم داشتن به این که دم موضوع حکم شرعی نیست، اینجا ایشون می فرماید نه مجال تمسک به حکم ظاهری استصحاب عدم عیز است. چرا؟ چون که علم داریم که این دم موضوع حکم نیست، دیگه نیازی به استصحاب بفرمایید. استصحاب در جایی است که ما شک داشته باشیم. اگر تو علم داری از رهگذر علم به عدم بلوغ علم پیدا میکنی که این دم موضوع حکم شرعی نیست، آیا اینجا جایی برای استصحاب باقی میماند؟ ایشون فهم جایی برای استصحاب نه، مجالی برای استصحاب است، چون استصحاب در فرض شک است نه در فرض علم. ما اگر علم به عدم بلوغ پیدا کردیم علم پیدا میکنیم که این دم موضوع حکم شرعی نیست، و نه پس نه مجال برای استصحاب است و نه این که اطلاق ادله صفات دال بر حیض بودن دم است. از اون برم ادله ای که میگه صفات دلالت بر حیض بودن میکنن، اینجا هم اون ادله کارایی لازم را چرا کارایی لازم را ندارن؟ باز دلیل بیان میکند، به دلیلی که چون علم داریم. چه علم داریم؟ علم داریم که چون اکمال تسع سنین نشده است پس این دم از موضوع حکم شرعی خارج است، ولو توأم با صفات باشد. یعنی اون ادله صفات هم اینجا کارساز نیست. پس در اینجا که علم به عدم اکمال تسع سنین داریم، قطعا علم پیدا میکنیم که این دم از موضوع حکم شرعی خارج است. در این فرض نه مجالی برای استصحاب است، چون استصحاب در فرض شکر، اینجا ما علم داریم که این دم موضوع حکم شرعی نیست، و نه مجالی برای این باقی میماند که تمسک به ادله صفات بکنیم، چون ادله صفات در جایی است که باز ما شک داشته باشیم. اگر علم داریم که این دم موضوع حکم شرعی نیست، تمسک به ادله صفات هم جایز نیست. روشن شد این فرمایش مرحوم
علایم بلوغ که شاهد بیان فرموده لبیت داده میاد.
علایم بلوغ
طبیعی که وقتی جاریه مثل وقتی حیض دید اون علایم بلوغ
اینه گفتن علایم
مثل پسر فرض
بعد آجا بعد از شما شما امروز خیلی زیبا صحبت میکنید ولی درست نیست. میخوام بگم شارع اکمال تسع سنین را ملاک برای حیض قرار داد.
علایم بلوغ
الان بلوغ، همون تست سنین بلوغ.
اگر تست سنین باشه دیگه نیازی به علائم نیست.
عرض بکنم اون علائم را در فرض این شما نهایت بفرمایید، ما این مسئله را گم نکنید. میگید اگر علم پیدا کردیم فرض مسئله را گم نکنید، اگر علم پیدا کردیم، علم پیدا کردیم که این به تسع سنین نرسیده، آیا این دمی که این زن میبینه این دم چه حکمی دارد؟ در نظر شما خودتون اقرار از خودتون بگیرید.
چون بلوغ و شارع بیان فرمیده یکی از دیدن حیض
خب حالا انشاءالله بماند تا قیامت. نه عزیزم، تو علم پیدا کردی که این 9 سالش نشده، یقین داری که 9 سالش نشده. 9 سال از حدود شارع است که تعیین کرده که اگر یکی از حدود را نداشت ما نمیتونیم اثر در اجبار کنیم. قبلا بیان کردیم ولو امکانی هم باشه. حالا تا اینجا مرحوم آیت الله حکیم این شکلی فرمودن، یه مرتبه یه عقب نشینی دیگری مرحوم آیت الله حکیم پیدا میکنه، عقب نشینی جدیدشون اینه. دیروز بود خدمتون عرض کردم یا قبلش بود گفتم مرحوم آیت الله حکیم، دیروزم اشاره کردم گفتم مرحوم آیت الله حکیم ادله حدود را و تحدید را آفرین چیکار میکند؟ حاکم بر این اطلاقات نصوص قرار میدهد. در نتیجه اگر تعبیری آمده ازا حازت علیها الصیام، ایشون میفرمند ازا حازت علیها الصیام فرع بر چه است؟ فرع بر این است که اکمال تسع سنین شده باشد. یعنی اگر ما ادله‌ای داریم که میگه اکمال تسع سنین، ما نمیتونیم ازا حازت را در مقابل اینها قرار بدیم، بلکه باید ازا حازت را به گونه ای تفسیر کنیم که با ادله تحدید سازگاری داشته باشد، و اون عبارت از این است که بگیم حیض در فرضی مطرح می کند که بفرمایید اکمال تسع سنین شده. اینه ایشون فرمود اون روز در فرض اون بحث امکان این مسئله را مطرح کردن. حالا امروز چی میخواد بفرمایید؟ ایشون میفرماید باید به اطلاق نصوص ما پایبند باشیم. میگیم چی اطلاق نصوص؟ میگه همین روایاتی که خوندیم، یونس بن یعقوب، عبدالله بن سنان، مرسله و همسال زکر، این چهارتا روایتی که خوندیم. میگیم اینا چه هستن؟ میگه موثقه عمار، مرسله صدوق، خبر یونس بن یعقوب، موثقه عبدالله بن سنان. این چهارتا باید پایبند باشیم بدون اینکه ادله حدود را بر اونها حاکم کنیم. خب شما فرمودید ادله حدود حاکمن بر اینا و اصلا این روایات را از کار میاندازیم، اصلا به اطلاقات اینا توجه بفرمایید. چون اطلاق معناش است یعنی چه قبل از اکمال و چه بعد از اکمال، این معناش اینه دیگه، چه با تحقق اکمال چه قبلشون. ولی اگر ما ادله حدود را حاکم قرار دادیم دیگه اینا از اطلاقیت میافتد، ازا حازت میشود یعنی کی؟ بعد اکمال تسلسی. ولی اینجا مستمسک امشب اگر دارید یا کتابخونه مراجعه میکنید، اینجا ایشون به صراحت میفرماید باید به اطلاق نصوص اسمم میبره اخذ کرد بدون اینکه ادله حدود بر اونها حاکم کنید. میگیم چه دلیل؟ سید میگه شما همون بزرگوار دیروز نیستید. میگه چرا، من هستم، ولی حکومت ادله تهدید اگر بچسبیم بگیم ادله تهدید حکومت دارن، یه مشکل در عالم به وجود میاد. میگیم مشکل چیه؟ میگیم مشکلش عبارت از این است الغاء اطلاق نصوص. نصوصی که ما داریم مثل موثقه عمار، مرسله صدوق، خبر یونس بن یعقوب و موثقه عبدالله بن سنان اطلاق دارن. میگه اگر شما آمدید این ادله تهدید را حاکم کردید بر این ادله، یک مشکل ایجاد میشد و اون مشکل این است که لازم میاد الغاء اطلاق نصوص. بعد توضیح زاده هر شبت خدمتون میگیم خب چه مسئله است؟ شاید بشه بقیه حرف زد که اطلاقات نصوص نسبت به ادله تهدید تعدادشون خیلی فراوانه، یعنی خیلی از روایات فراوان که آقا هم شاید مقصودشون همین بود، روایات فراوانی ما داریم که ملاک را حیث قرار داده برای احکام، ملاک را حیث قرار داده برای احکام نسبت به روایت عبدالرحمن ابن حجاج و مشابه اون که آمده به تهدید اشاره کرده که مثلا آغاز با 9 سنین است و پایان با 50 یا بفهمیدا 60 است. این بود دیگه، آغازش با 9 سنین و پایانش در غیر قرشیه با 50 در قرشیه 60. کثرت اینها عرشبت خدمت شما با توجه به این روایات تهدید که اصلا قابل مقایسه با هم نیستن، لذا در نتیجه حاکم نبودن ادله تهدید بر اونها وجهی ندارد و میگیم که اطلاقات این صورت را هم میگیرد. این صورت را هم میگیرد یعنی چی؟ یعنی اطلاقات صورتی که بفرمایید قبل از اکمال 9 سنین هم میگیره، مطلقا میگه این زاها زد همطور که آقا میگه، اینم فرمایش ایشون، یعنی در صورت شک در بلوغ و با کمک ادله اوصاف ارشاد چنین دمی میگیر مشمول حیض قرار میگیره. بنابراین باز ببینید این عقب نشینیشون تا کجا ادامه داره خدا میداند. ایشون میفرمایند بنابراین اگر امکان دارد که ما به ظاهر اطلاقات نصوص در سببیت، چون بخصوص این نصوص را ما معید چه ذکر کردیم فضلای معاصر، یعنی دو قول در اینجا بود، یکی این که رابطه بین بلوغ و حیض، یکی از باب اماریت و طریقیت بود، یکی از باب ایشون میخواد رو سببیت تاکید کنه، در این حال که چندی قبل ایشون دست از سببیت برداشتن و آمدن سراغ طریقیت و اماریت. ایشون میفرمند بنابراین اگر امکان داره که ما به ظاهر اطلاقات نصوص در سببیت، خیلی جالبه چون ظهور اولیه این ادله در سببیت است، سببیت هم این بود که الحیض و بلوغ، آفرین، برای بلوغ ما بتونیم اخذ کنیم حکم میشود به سببیت اونها، برای بلوغ مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ حتی قبل از 9 سنین، این مطلقا یعنی بس 9 سنین که معلومه، حتی قبل از 9 سنین. این فرمایش جناب آقای حکیم رضوان خدا بهش. بنابراین شما ملازمی فرمایید این فرمایش آقای حکیم که عملا برگشت به چی؟ به سببیت، منافات دارد با نظریه قبلیشون که در رابطه با طریقیت. بعد می‌فرماید اگر سببیت ممکن شد، یعنی ما تونستیم به کمک این اطلاقات نصوص مسئله سببیت را تقویت کنیم، اون موقع میگیم که ارشاد خدمتتون میگم که این روایات برای شک در بلوغ از باب تعبد کارسازن برای ما، یعنی حداقلش دیگه طریقیت را هم دلالت میکنه، یعنی اگر چون که صد آمد بفرمید یعنی اگر ما تا مرز سببیت رسوندیم حداقلش اینه که جنبه بفرمید اماریت و طریقیت برای ارشاد خدمتتون میگم که بلوغ کنه. این هم تا اینجا، یعنی ایشون به کلی از طریقیت فاصله نگرفته، گفت که به مرگ گرفته تا به درد، یعنی اطلاقات و نصوص را خیلی محکم گرفته، میگه اگر سببیت ممکن شد طریقیت هم از باب تعبد ممکن خواهد بود که ما جنبه طریقیت، یعنی باز یه عدول دیگری است از سببیت به نفهمیدا طریق. بنابراین اگر علم به وجود دم پیدا شد با اون اوصاف خاص، یعنی بنده شما علم پیدا کردید این دم با این اوصاف خاص دم بفهمیدا حکم شرعی میشه و دیم که بلوغ در 9 سنین محقق شده. این فرمایشات شماست آیا که میگوید خبر داشته شما اول است و میتونی میفهمید
مسئله در 9 سنین هست
قبل از 9 سنین. بله بله عرشه و خدمت شما به این که بلوغ نه مقصودش اینه که خود این حیض بودن مسئله بلوغ را یعنی نشان میدهد که بلوغ حاصل شده است. بله بله بلوغ حاصل شده است. بلوغ بله بلوغ حاصل شده است. البته چون صورت شک و بلوغ را همون تست سنین برای ما قرار دادن میشود اون تعبیر را هم بکار برد. حالا تعبیر بی درد سرش بلوغه، ولی میشود چون بلوغ یعنی تست سنین طبق بعضی قبول. بنابراین طبق مبنای طریقیت ایشون میگه اشکال دور و دیگر اشکالات وارد نمیشود. دوباره برگشت به تثبیت مسئله. من جمع‌بندی کنم امروز راحتون کنم. لاغل نگاه مرحوم آیت الله حکیم را و نگاه مرحوم آیت الله خویی را بیان کنیم و فردا به فضل پروردگار نگاه بعضی از اعلام دیگر مثل حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه، مثل مرحوم محقق همدانی عرض شود خدمت شما به این که اون را هم بیان کنیم و بعضی از شخصیت‌های معاصر و شخصیت‌های بزرگواری که در زمان ما بودن، حالا بعضیشون ممکنه باشن و بعضی هم از میان ما رفتند. مرحوم آیت الله حکیم در یک جمع‌بندی نهایی این جمع‌بندی شده وفاقا للمشهور. مشهور چی بود ایو الفضلاء المعاصرین؟ مسئله از بس که طولانی شده یادتون رفته. مسئله چی بود؟ مسئله چی بود؟ من یه بار مسئله را خدمتون بکنم. نه مسئله یادتون نه 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 من الان پیدا میکنم این مسئله را میخونم. فضلاء معاصر مسئله معروفی که جناب اذا خرجه ممن شک فی بلوغها دمون، اگر از دختری که در بلوغ اون شک داریم دمی خارج شد و کان بی صفات الحیض یحکم بکونه حیض، این نظر مشهور بود. یحکم یعنی صفات حیض را اگر داشت ما اون را به عنوان حیض، و بعد فرمود یجعل علامتا علی البلوغ، علامت بر بلوغ قرار میدیم. بخلاف ما اذا کان بصفات الحیض، اما خرج ممن علم عدم بلوغها، یعنی اگر علم اگر شک در بلوغ داری، مشهور میگن همین خونی که دارای صفات حیض است هم حیض بودن را دلالت می کند و هم علامت بلوغ است. اما اگر علم به عدم بلوغ دارید ولو دارای صفات بفرمایید حیض باشد به عنوان حیض حساب نمی شود. تمام. این تا اینجا. حالا دیدگاهشون را عرض بکنیم. مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا برش وفاقا لمشهور الفقها و سید الیزدی صاحب و کتاب العروه، نظر مبارکشون این است که در فرض شک در بلوغ با تمسک به اطلاقات نصوص، حالا فرمودید همین اطلاق خوندیم، خروج دمی را که اوصاف دم حیض را دارا باشد ایشون به عنوان اماره و طریق به بلوغ و اکمال سنین قرار داده، یعنی رفته سراغ نظر مشکل. مرحوم آیت الله حکیم دیگه تکرار نکنم مختارشون را بر اساس اون اطلاقات قرار دادن، موثقه عمار، مرسله صدوق، خبر یونس بن یعقوب، موثقه ابن سنان، در صورتی که مرحوم آیت الله خویی یادتون هست مرحوم آیت الله خویی چه نظری داشتن به نظر مبارک شما بفرمایید. ایشون اصرار داشتن که باید بفرمایید به تست سنین برسد، اگر به تست سنین نرسید ولو خونی را که میبیند دارای صفات حیض باشد این خون حیض نیست. تمسک به چه کردن اگه یادتون باشه؟ به استصحاب عدم حیض. حالا کمی بازتر من بکنم نظر ایشون، هم در تنقیهشون آمده و هم در تعلیقی که بر فرمایش سید دارند در عروه، مجموع نظر مبارک مرحوم آیت الله خویی این هست، چند تا اشکال کردن به نظر مشهور، اشکالاتشون به این اطلاقاتی که یعنی مبنای مشهور اگر این اطلاقات باشه به این اطلاقات نصوص چند تا اشکال جدی وارد کردن. یک که تو ذهن مبارکتون هست، فرمود این روایات اجنبی است از ما نحوی. یکی از دوستان توضیح بدن اجنبی بودن یعنی چه؟ می فهمیدم ولی بیان و گفته می
شود
این که فارسیه چرا ربطی به ما نحنفی نداره؟ آفرین، منطقه ایشون مختصر میگن و مفید. ایشون میفهمن این تعبیراتی که در اینجا وارد شده به ایزا خازت علیها از سیام سلا چی 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 اینا اطلاق ندارد، بلکه مربوط به اونجاییست که اگر حیض با شرایط خاص خودش که یکی از شرایط قطعیش عبارت از بفرمایید بلوغ است محقق شد، بعد از تحقق شرایط صوم میاد صلات میاد نام سال زالک. و حال اینکه بحث ما در کجاست ایو الفضلاء المعاصرین؟ شک که در بلوغه. ازا حازت فرض شک را برای ما درست نمی کند. ازا حازت یعنی اگر به شکل طبیعی به سن 9 سالگی رسید و بالغ شد اونجا احکام برش بار می شود. پس یک اشکالیشون می فرماید اخبار مذکوره اجنبیست از ما نحن فی. میگیم توضیح بده آیت الله خویی، میگه توضیح من این است که بحث ما در جاییست ایو الفضلا که بلوغ سبیه به تسع سنین مشکوکه، شما در فرض شک نمیتونید سراغ این روایات برید. این روایات مفروغ حساب کرده بلوغ را، و در نتیجه اگر دختر بالغ حیض دید احکام برش باری میشود. پس موضوع بحث ما فرض شک است و موضوع این روایات فرض یقین به بلوغ است و کم فرق بین هما. این بلزا میگه دمی که با اوصاف حیض از او خارج میشود و ما شک میکنیم در حیض بودن اون دم، چون شک در بلوغ تسع سنین داریم، عرشبت خدمت شما بین که در اینجا جایی برای این باقی نمیماند که ما تمسک به اطلاقات این روایات بکنیم تا در نتیجه بلوغ را ثابت کنیم. خب نشد چی کارش میکنیم؟ گفت اگر آفتاب
بلوغ جاری نمیشه.
چی؟ اگر سنش به اندازه بلوغ رسید و احکام شهر را بار کردیم ولو حائزم نشود احکام مترتب میشه، احکام مترتب میشه. ارشد خدمتون ایشون میفرمند این اخبار دال بر ترتب احکام مذکور است. خواهش میکنم دقت کنید، در جایی که حیض بودن دم مفروغ نن است، و کی حیض بودن دم مفروغ است؟ اما دلالت ندارن، اینو آروم میگه، دلالت ندارن این اخبار بر این که حیض چه زمانی اتفاق می افتد و مشروط به چی چیزی است. اصلا در این وادی نیست، وادی این است که اگر حیض با شرایطش انجام شد احکام اجباری می شود. بنابراین مقتضای اخباری که حیض بودن دم را عرشبت مشروط به بلوغ می دانسته این است که در مورد دمی که حیض بودن آن مشروط است حکم می شود به این که حیض به فرمایدا نیم. و همون استثار اشکال دوم شدم سریع بگم جمع نکنید. اشکال دوم میگه این اخبار مذکوره مشکلشون ضعف سند است. در روایت یونس بن یعقوب یه مشکل سند داریم، حکم ابن مسکین که حالا فردا توضیح میده. در روایت دیگری یه مشکل داریم، البته طبق مبنای خودشون که در معجم هم بیان شده، میگه اکثر اخبار مذکوره ضعف سندی دارن. اشکال سوم هم میگه تازه این اخبار با هم معارض هست، یکی میگه 13 سال یکی میگه 9 سال نسبت به بعضی، لذا عده‌ای آمدن مسئله صوم را بردن رو 13 سال. تا 13 سال نرسد صوم برش واجب نیست، ولی مسئله نماز را بردن روی 9 سال. ایشون میفهمه اینا را چکارش میکنی؟ پس اجنبی از مانحنفی 1، ضعف سندی 2، 3 خودشون هم با هم ماهزن. انشاءالله تکمیلش هم